درصد قرارداد ببندیم. ما این 10% رو هم ارزیابی میکنیم، اولویت بندی میکنیم، اون چیزی که نیاز داریم ضروریه و به لحاظ اقتصادی برای ما بصرفه هست.
درسته.
این رو تعمیم میکنیم.
واقعا دستاوردهای بزرگ و زیادی مترتب هست بر این موضوع آقای دکتر. اگه موافق باشید خانم عبدالوند، شما یه بار دیگه سوال پیامکی رو هم بفرمایید ممنون میشم. بیشتر گزینه‌ها من که اینجا میبینم گزینه 4 رو پاسخ دادن، اگر بفرمایید ممنون میشم. بعد فکر میکنم یه ارتباط تلفنی داریم که امیر سردار سرتیپ دوم پاسدار دلشاد روی خط ارتباطی ما هستن.
بله، مردم عزیز ما به ما بگن که مقاومت و پایداری ایران درباره تحریم‌های تسلیحاتی چه نتیجه‌ای به همراه داشته است. گزینه 1 دستیابی ایران به حقوق دفاعی خود، گزینه 2 برداشته شدن ممنوعیت مبادلات تسلیحاتی با سایر کشورها، گزینه 3 انزوای آمریکا در عرصه جهانی و شورای امنیت و شکست سیاست ایران حراسی آمریکا، گزینه 4 هم همه موارد. در نوبت‌های بعدی حتما سوالاتی که مردم از آقای دکتر احدی پرسیدن حتما بیان می‌کنیم و براشون مطرح می‌کنیم. مردم عزیزم منتظر باشن پیامک بدن و ما پیامک‌هاشون رو حتما برای آقای دکتر احدی خواهیم خواند.
خیلی متشکرم خانم عبدالوند. با سردار سرتیپ دوم پاسدار محمد عزیزی دلشاد، رئیس محترم اداره تحقیقات و امور صنعتی ستاد کل نیروی مسلح می‌خوام صحبت کنم. جناب دلشاد سلام، روز بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، روز شما و شنوندگان عزیز هم بخیر.
خیلی ممنونم که روی خط ارتباط مستقیم برنامه بحث روز در رادیو ایران آمدید. با جناب احدی در مورد دستاوردهای لغو تحریم‌های تسلیحاتی صحبت کردیم. نکته مهم این هست که آقای دکتر، به هر حال این تحریم با توجه به توانمندی‌های ما در تحقیقات نظامی میتونه نوعی دیپلماسی هست در واقع نظامی هم برای ما ایجاد کنه، تعاملاتی را ایجاد کنه. بفرمایید در این حوزه و به لحاظ دفاعی چقدر اهمیت داره این ماجرا و این فرصت جدید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بار دیگر به شنوندگان برنامه وزین شما عرض ادب دارم و همچنین به جناب جناب دکتر قربانی و عرض سلام خدمت برادرم امیر دکتر احدی هم دارم. از بحث ایشون هم استفاده کردیم، گوش میدادم.
خواهش میکنم.
واقعیت اینه که به فضل الهی همینطور که آقای دکتر احدی هم اشاره ای داشتن، در سالیانی که در سالیان طولانی که ما در تحریم بودیم، به خصوص تحریمی که ابتدا با تجهیزات و تسلیحات دفاعی آغاز شد در این کشور ما و همواره مهمترین موضوع تحریم تسلیحات و تجهیزات دفاعی بوده، به فضل الهی با مسیری که طی شده و تهدیدهایی که تبدیل به فرصت شده، ما الان توانمندی های بسیار خوبی داریم که ریشه دار و بومی است و اتفاق اخیری که افتاده بیش از همه ما را از این جهت خوشحال کرده که علاقمندانی در دنیا هستند که خیلی مشتاقند به توان از تسلیحات و تجهیزات طراحی و ساخته شده ما استفاده بکنند. این مسیر به صورت قانونی و به صورت در واقع مطابق نرم های بین المللی هموار شده. مهمترین ارزش این موضوع ابتدا برای ما اینه. به هر حال اشاره بکنم برای مردم دنیا جالبه، کشوری که موشک های بومی خودش با کارآمدی عملیات دیروزور رو انجام میده، عملیات عین الاثر رو انجام میده با کارآمدی با دقت. همه هم میدونن که ما آنچنان تحریم بودیم که حتی در مورد قطعات اینها مگه میخواستیم از جایی بخریم با محدودیت مواجه بودیم.
بله.
اما طراحی سیستم همه چی با کارآمدی به نتیجه مثبت رسیده.
آقای دکتر دلشاد، چقدر این توانمندی ما الان در بازار جهانی در واقع خواهان داره؟
میخوام با این مقدمه کوتاه به همین نتیجه برسم. در حال دنیا وقتی میبینه سامانه مثل باور 373 تو دنیا این کار ابرقدرت ها، یعنی شما نگاه کنید سابقه سامانه های مشابه فقط در کشورهایی که عنوان ابرقدرتی داشتند یا نزدیکن به اونها اتفاق افتاده، دو سه کشور بیشتر نیستن.
بله.
و میبینن جمهوری اسلامی توانمند تونسته این کار رو به نتیجه برسونه مستقل، اینا که جذابیت داره. به هر حال اگر کشور ما در تضافن به برد بلندی مثل باور 373 کاملا موفقه، معنیش این که در تضافن به برد متوسط و سطوح دیگه هم توانمندی داره برای دنیا جذابه. همینطور باز کارآمدی سامانه های دفاعی ما عملا دیدن وقتی گلوبال های آمریکایی از اول خلقت تا حالا کسی هواپیما رو ساقط نکرده بود.
بله.
حالا وقتی اتفاق میفته توجه محافظ دفاعی جلب میشه.
آقای دکتر دلشاد، اگه روی خط تلفنی ما بمانید، من نظر آقای دکتر احدی رو هم توی این بخش بپرسم، بعد دوباره با شما صحبت میکنم. شما هم میتونید در لابلای صحبتهای ما نظرتون رو بفرمایید. آقای دکتر احدی، ما به هر حال بعد از یک تجربه 40 ساله الان به جایی رسیدیم که میتونیم محصول تولید کنیم، محصولی که به لحاظ نظامی در مرزهای دانش نظامی قرار داره و حتما استانداردهایی هم وجود داره. به نظر شما ما امروز در حوزه صادرات دفاعی برنامه‌های اصلیمون چه خواهد بود در سطح منطقه و جهان با توجه به این فرصتی که داریم؟
بله، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت برادر عزیزم سردار عزیزی دلشاد و تشکر میکنم از توضیحاتی که دادند. ما در حوزه تسلیحات و تجهیزات نظامی در تمام حوزه‌های رزم کار کردیم، محصول داریم، محصولاتی که در تراز جهانی هست، هم در حوزه رزم زمینی، هم در حوزه رزم هوایی، هم در حوزه رزم موشکی، هم در حوزه رزم دریایی و همینطور رادار و الکترونیک. در همه این حوزه‌ها ما محصولاتی داریم که برای دنیا، کشورهای دنیا جذابیت داره. ما در این چند سال گذشته، مخصوصا یک سال گذشته، بیکار نبودیم که منتظر بشیم تحریم ها به اتمام برسه. اولا بخشی از تجهیزات ما قابل صادرات بود، محدودیت نداشت. غیر از سلاح ما تجهیزات دیگه ای داریم که اینها قابل صادرات بودن، اینا صادر کردیم. حتی بعضی سازمان های ما در برآوردهای کشوری در سالهای گذشته به عنوان صادرکننده نمونه و ممتاز صنایع دفاعی ما تو کشور معرفی شدند و آوردیم کشورهای مختلف. این رفت آمدهایی که بعضن اعلام شد بعضن رسانه‌ای نشد، اومدن دیدن. در موارد متعددی ما قرارداد داریم، قراردادها آماده شده، نوشته شده، امضا شده، برای احترام به مقررات بین المللی توافق کردیم اجرا رو بذاریم بعد از پایان این محدودیت ها که 17 اکتبر الان هم که تموم شده ما داریم اجرا میکنیم. ولی این از همه ظرفیت ها استفاده کرده باشیم من اینجا ادعا بکنم، نه، ما ظرفیت های بسیاری داریم. ما برآورد کردیم ظرفیت این رو داریم که جزء 10 کشور اول تأمین کننده محصولات دفاعی جهان باشیم. از 1 میلیارد، از 1000 میلیارد دلار معاملات تسلیحاتی که تو دنیا انجام میشه تو جز 10 کشور، البته خب رژیم تروریستی آمریکا با یک فاصله زیادی در رأس قرار داره و کشورهای دیگه هم هستن، ما میتونیم در جز 10 کشور اول قرار بگیریم انشالله.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. آقای دلشاد شما هم بفرمایید که چون ما در روزهای بعد از اعلام این خبر دیدیم رسانه‌های غربی یک حجم زیادی رو در واقع یک حجمه ای رو ایجاد کردن در خصوص اینکه ایران حالا میتونه در واقع تسلیحات جدیدی رو وارد کنه. با توجه به اینکه ما در خیلی از عرصه‌ها خودکفا هستیم، نظر شما چیه؟
در ادامه عرایزم تایید میکنم فرماسی جنابالی رو. این بخش آخری که اشاره به خودکفایی میفرمایید، حقیقتا همطور که یک بارم اشاره کردم، خوشحالی اصلی ما از رفع تحریم ها باز شدن راه صادراته، بیش از این که ما الان خوشحال باشیم که میتوانیم تجهیزات بخریم. بله، اگر که مقامات عالی دفاعی کشور تصمیم بگیرن که تجهیزات ما جایی بخریم که خوب اون اتفاق خواهد افتاد، اما عامل اصلی در واقع خوشنودی ما از این اتفاقی که افتاده اینه که توانمندی های داخلی ما که به رغم خواست دشمنان اتفاق افتاده، اینها اصلا اصولا ما رو تحریم کردن که رشد نکنیم، ولی به همدلله توان علمی و فناورانی کشور به سرعت رشد کرده در کل کشور، در بخش دفاع هم مثل قله‌ای بر این دامنه سوار شده و الحمدلله میدرخشه. توانمندی های بومی ما در تراز جهانی و مورد علاقمندی دنیا قرار خواهد گرفت، با اینکه ما هنوز کار تبلیغاتی جدی هم تو که امیر اشاره کردن نداشتیم، هنوز نداشتیم و این همه شایق و مشتاق داره و آینده بسیار خوبی رو پیش بینی میکنیم. من حیف این جمله رو اینجا نگم، حقیقتا آنچه که به دست آوردیم در بخش دفاع حاصل پیروی از تدابیر صریح مقام معظم رهبری و فرمانده معظم کل قوا و برادرانی که در منظومه فکری ایشون
بله
و برای رساندن کشور به خودکفایی دفاعی و امنیتی تلاش کردن مجاهدانه، که حالا داستان ها میشه از این مجاهدت ها واقعا ساخت و مستند کرد و برای مردم جذابیت داره، ولی خلاصه و نتیجه این که ما در وضعیت بسیار خوبی هستیم. پایه های علمی خیلی در کشور خوب رشد کرده، فناوری های بسیاری رو به دست آوردیم و امیدوارم که این موضوع که یک زمانی تصور میشد که ما اگر برای بخش دفاع بریم پول خرج میکنیم و پول هزینه میکنیم، این مثلا هدر دادن پوله، این تفکر غلطی بود که گاهی در ذهن بعضی بود و شاید تلاش هم میکرد منتشر بکنن. الان نشون میده که نه، اتفاقا میتوانه منبع ارزش افزوده ای باشه و خلق ارزش افزوده ای باشه برای کشور و ارزآوری هم داشته باشه. زمینه که افتخار دفاعی هم هست و از همین جهت نقش دیپلماسی هم برای کشور ایفا خواهد کرد، برای نشان اقتدار ما و عزتمندی جمهوری اسلامی ایران و موفقیتش در اداره کردن یه نظام و حالا مجموعه دفاعی به خصوص.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. پس شما معتقدید که علاوه بر اینکه دستاوردهای دفاعی داشته این خبر و این تصمیم و این اتفاق، ما به لحاظ اقتصادی هم از مواهبش برخوردار خواهیم شد. خیلی ممنونم از شما جناب سردار سرتیپ پاسدار دلشاد، رئیس محترم اداره تحقیقات و امور صنعتی ستاد کل نیروهای مسلح. با شما خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
تشکر میکنم و بنده خداحافظی میکنم. خیلی ممنون.
متشکرم. یک فرصت کوتاه رو میگیریم و برنامه رو ادامه میدیم.
بحث روز، بررسی موضوعات روز داخلی و خارجی
در برنامه زنده بحث روز،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بحث روز.
ساعت 13:12:40 از شما برنامه بحث روز رو میشنوید از رادیو ایران به صورت زنده و مستقیم. در مورد آثار و دستاوردهای پایان تحریم تسلیحاتی ایران داریم صحبت میکنیم. خانم عبدالوند، اگه سوال پیامکی رو یه بار دیگه بفرمایید و همین که اگر شنوندگان عزیز هم سوالی داشتن و مرتبط هست با این بحث.
من اول سوال پیامکی رو میخونم بعد از آقای دکتر. شنوندگان عزیز ما روی چشم گذاشتیم و سوالاتشون رو میخوام یکی یکی برای آقای دکتر مطرح کنیم تا ایشون پاسخ بدن. سوال ما از شما شنوندگان اینه: مقاومت و پایداری ایران درباره تحریم‌های تسلیحاتی چه نتیجه‌ای به همراه داشته است؟ گزینه یک، دستیابی ایران به حقوق دفاعی خود. گزینه دو، برداشته شدن ممنوعیت مبادلات تسلیحاتی با سایر کشورها. گزینه سه، انزوای آمریکا در عرصه جهانی و شورای امنیت و شکست سیاست ایران حراسی آمریکا. گزینه چهار هم همه موارد. آقای دکتر، یکی از شنونده ها از ما پرسیدن که با توجه به اینکه تحریم تسلیحاتی لغو شده، گفتن حالا آمریکا اعتقاد داره که این تحریم ها برداشته نشده و تشدید هم میشه. خب از اینکه گفتن که از اینکه کشور ما از نظر امنیتی خیلی پابرجاست و استقلال داره ما خوشحال میشیم، از صحبت های شما کلی انرژی گرفتیم. حالا به ما بگین که توضیح بدین این تحریم هایی که آمریکا ازش حرف میزنه کجا قرار میگیره؟
بله، خیلی متشکرم. سوال بسیار خوبیه، نشون میده شنوندگان عزیز ما توجه دارن به بحثا. این ادعاییه که مقامات رژیم تروریستی امریکا مطرح کردند ادعایی بیش نیست. اولا که تحریم های ما در سال 2015 بر مبنای قطعنامه 2231 لغو شده. این چیزی که وجود داشت یک سری محدودیت هایی بود که فقدان کمیته تحریم سازوکار سازمان ملل مشخصه.
بله.
هر کشوری رو تحریم کنه کمیته تحریم براش میذاره که نظارت کنه. این اصلا کمیته ای نداشت، ما تحریم نبودیم، ما محدودیت داشتیم، محدودیت 5 ساله. این 5 سال خود به خود
تموم
شد و گذشت. آمریکا هم تلاش کرد، میدونست ابتدا چرا قطعنامه جدید برد که ایران رو تحریم کنه سوای این میدونست که این تموم میشه
در تیر ماه همین امسال.
بله، یه قطعنامه جدید برد که رسوا شد
و اونم قابل تحلیله واقعا.
اون خودش یک آره. بحث بسیار مهمیه که بعد از جنگ جهانی دوم و در طول عمر سازمان ملل چنین رسوایی رو هیچ کشوری متحمل نشده که امریکایی ها متحمل آره. شدن. جمهوری اسلامی، ملت ایران بر رژیم تروریست امریکا این شکست رو تحمیل کردند. یک رأی آورد غیر از خودش، اونم دومینیکن بود. ما اصلا قصد نداریم کشور رو تحقیر کنیم،
یک کشور
برد. یک کشور برد. اونم دومینیکن. حالا مردم خودشون برن رو نقشه نگاه کنن جایگاه دومینیکن رو میدونن، ولی خب یک رأی داره به هر حال در شورای امنیت.
حتی اروپا هم
اروپا که نکرد. متحدینش بودن برای اولین بار همراهی نکردن. اون ادعا کرد، خب چاره ای نداشت، برای در آستانه انتخابات بود، انتخابات ریاست جمهوری، هر کاری باید میکرد که بگه من موفق شدم. برای این ادعا کرده که این رو اعمال میکنم. من مصداق ناتوانی و ناکامیش رو اینجا عرض میکنم. اگر خاطر ملت عزیز ما باشه، شنوندگان عزیز ما باشه، چند ماه پیش سه نفکش ایرانی بنزین فروخته بودند، به مقصد ونزوئلا حرکت کردند. تو مسیر امریکایی‌ها گفتن هم ایران تحریمه هم ونزوئلا، ما جلوشو میگیریم. ناوشون رو حرکت دادند، ولی چه اتفاقی افتاد؟ وزیر محترم دفاع ما تهدید کرد امریکایی‌ها رو، گفت اگر نزدیک بشید با عواقب بسیار سختی مواجه خواهید شد. یه حرکت‌های نیروهای مسلح ما کردن، نشون دادن که ما ساکت نمیشیم. کاری نکردند، ناوشون نزدیک شد و دوباره رفت، بنزین ها تخلیه شد. این دفعه یه محموله جدید با سه نفکش دوباره رفت، اصلا امریکایی برو خودشون نیاوردن. امنیت دریایی در دنیا تثبیت شد با این حرکت، هیچ کاری نتونستن بکنن. اون بنزینی هم که ادعا کردن داستان نه مال ما بود، فروخته بودیم، یه کشتی دیگه داشت هم میکرد، به ما هیچ ربطی نداشت، جرأت نمیکنن به کشتی های ما نزدیک بشن. اینی هم که ادعا میکنند در همین حد پوچ و بیارزشه. ما همین الان قراردادهایی که قبلا بستیم رو داریم اجرا میکنیم، هیچ کاری نمیتونم بکنم و من بعد هم اجرا خواهیم کرد و قطعا میدونند که ما این اقتدار رو داریم و اجازهی به اینها نخواهیم.
خیلی ممنونم. من متشکرم از پاسخ خوب شما که بیانگر این بود که این موضوع در حوزه سیاسی و بین المللی هم حائز اهمیت بود و جایگاه مثبت و موفق ما رو نشان داد. من هم یه مژده به خانم عبدالوند بدم، هم به شنوندگان عزیز. دوستان محترم روابط عمومی وزارت دفاع اعلام کردن با توجه به استقبالی که از در واقع سال پیامکی هم به وجود آمده، وزارت دفاع به روابط عمومی وزارت دفاع به 10 نفر از شرکت کنندگان در این سال پیامکی به قید قرعه جوایز ارزشمندی رو اهدا خواهد کرد. بنابراین یک بار دیگه از خانم عبدالوند میخوام که سال پیامکی رو اعلام کنن.
البته آقای دکتر تبریک رو به من نباید بگین، تبریک رو به وزارت دفاع و مردم باید بگین،
شما...
چون جوایز ما که اگه جواب درستم بزنیم در هر صورت بله. جایزه نصیب ما نخواهد
از این در واقع از ابتدای برنامه به قید قرعه به 10 نفر از کسانی که در این در واقع بخش پیامکی شرکت میکنن، از بین در واقع شماره تماس ها به 10 نفر
جایزه نفیس
جایزه نفیسی احتخار. شما یه بار دیگه بفرمایید.
مردم عزیز ما به ما بگند که مقاومت و پایداری ایران درباره تحریم های تسلیحاتی چه نتیجه‌ای به همراه داشته است. گزینه یک، دستیابی ایران به حقوق دفاعی خود. گزینه دو، برداشته شدن ممنوعیت مبادلات تسلیحاتی با سایر کشورها. گزینه 3، انزوای آمریکا در عرصه جهانی و شورای امنیت و شکست سیاست ایران حراسی آمریکا. گزینه 4 هم همه موارد. حالا که اینجوری گفتیم، پس تا ساعت 15 دیگه شنوندگان ما عجله کنن به 30900 برای ما بفرستن پاسخشون رو. فقط این که آقای دکتر یه سوال دیگه هم داشتن که حالا در فواصل اگر به من اجازه بدین من سوال مهمتری رو از آقای دکتر بپرسم.
خیلی ممنونم ازتون. به هر حال خواهش میکنم سوال پیامکی رو دوستان و شنوندگان عزیز پاسخ بدن و از جوایز وزارت دفاع هم بهره مند بشن.
آقای دکتر ببخشید، شما قبل از اینکه سوال بعدی رو مطرح کنید و این یه نکته رو عرض بکنم، دیدم برم به پاسخ سوال شما این میمونه. از همکارانم اولا تشکر میکنم به خاطر این تماسشون و این جایزه‌ای که گذاشتند. ولی در پاسخ به خانم عبدالوند که جایزه شاملشون نمیشه عرض میکنم جایزه اصلی مال رادیو ایران و دستندرکارانش و صدا و سیما هست و پاداش خوبی که انشالله در این دنیا و در اون دنیا خواهند داشت ایفای نقش بسیار مهمی که در جبهه رسانه‌ای زمانی که دشمن با تمام قوای رسانه‌ایش به جنگ ملت ایران اومده میتونند پاسخ دشمن رو بدند و افکار عمومی رو روشن بکنند در رابطه با حقایق و واقعیت.
خیلی ممنون از نگاه مثبت شما. به هر حال رسانه ها نقش مهم می دارن و امیدوارم که سازمان صدا سیما و رادیو هم بتونه به رسالت خودش به خوبی عمل بکنه و در واقع در این عرصه نقش آفرین باشه. آقای دکتر احدی، من میخوام وارد بحث در واقع وضعیت کلی منطقه بشم. ببینید به لحاظ نظامی و دفاعی شما میبینید در کشورهای همسایه ما رقمهای نجومی داره در حوزه دفاعی هزینه میشه و در واقع حتی 60 مثلا عددی 60 برابر ما، 30 برابر هزینه دفاعی ما و درصد قابل توجهی از بودجه های عمومی اون کشورها صرف حوزه دفاعی میشه. چرا ما تو این عرصه علارغم این که در واقع یک رقم در واقع متعادلی رو هم هزینه کردیم موفق شدیم که به یک توازنی برسیم و یک امنیت خوب رو ایجاد کنیم و چرا نظام استکبار اطراف ما رو داره این همه به لحاظ تسلیحاتی بالا میبرن، این چه اهداف بین المللی و منطقه‌ای رو دنبال میکنن؟
ببین سوال جناب علی چند تا بخش داره. اینکه ما با هزینه اندک واقعا بعضی موقع این ارقام اینقدر متفاوت هست آدم احساس میکنه وقتی بگن بگی باور نمیشه. واقعیت ما ارقام بودجه‌مون مشخص منتشر میشه، 67 میلیارد دلار رسانه‌ها مؤسسات غربی اعلام کردند هزینه نظامی خریدهای تسلیحاتی عربستان سعودی در سال گذشته میلادی 2019 بوده. ما هزینه بنیه دفاعیمون که نیروهای مسلح از صنعت دفاعی یا هر جا میخوان خرید بکنن 1/70 رقمیه که برای عربستان ذکر شده. حالا دیگران رقمهای بیشتری میگن ولی واقعیت توی قانون بودجه ما مشخص هست. ولی شما میبینید خود غربی ها هم ارزیابی میکنن بازم قدرت نظامی ما از اینها بالاتره.
خب دلیلش چیه آقای دکتر؟ ما اولا چون اونها هم هزینه میکنن ولی باز اون پایداری رو ندارن.
ببینید اولین نکتش بومی بودن تسلیحات ما هست. ببینید من اینجا بگم، خب شاید یه خورده برای شنوندگان عزیز که تخصص تو این موضوع نداشته باشن سخت باشه، اون فروشنده هواپیما، فروشنده موشک، هر چیزی که به عنوان تسلیحات حساب میشه میتونه این تسلیحات رو هر موقع بخواد کنترل تحت کنترل خودش در بیاره. یعنی هواپیمای F-15 سعودی اگر آمریکا اراده بکنه نمیتونه پرواز بکنه.
یعنی همه دانشش رو منتقل نمیکنه.
نه تنها دانش منتقل نمیکنه، بلکه سیستمی رو روی این هواپیما و روی این موشک میذاره.
یعنی کنترل میشه کرد از
بله روی هواپیما میگن تشخیص دوست از دشمن. اسرائیل رو، رژیم صهیونیستی رو برای عربستان و کشورهای منطقه دوست تعریف کرده توی F-16 توی هواپیماهایی که فروخته به منطقه. هیچ کدوم از این کشورهای منطقه که هواپیماهای پیشرفته دارند رژیم صهیونیستی هر حمله‌ای بهشون بکنه اینها قادر نیستند برن و دفاع بکنند، چون براش تعریف دوست شده.
یعنی هوشمند در واقع به نوعی هوشمند هست نسبت
هوشمنده به اون. بله موشک رو میتونه همین کار رو انجام بده. ما بومیه هیچ هر کاری اولا یک ثانیاً اونها نمیدونن سیستم ما چی هست جزئیاتش که بتونن از این پدافند بکنن. یه جزئیاتی داره برای پدافندش به اون کشوری که سیستم موشکی میدن، هواپیما میدن، برای پدافندش تمام جزئیات الگوریتم های اونو میدونن، برای پدافندش میتونن تدبیر بکنن. در مورد ما این کار رو،
یعنی ما کاملا خود اتکاییم و بومی شده است این توانمندی.
قطعا همینطوره. و توی هزینه، ما اون هزینه‌ای که میذاریم برای تولید یک هواپیما و یک موشک، بایستی کشور دیگه ده ها برابر این رو بده، همین موشک رو از کشور دیگه بخره.
آقای دکتر، همین دوتا کشوری که حالا شما عربستان رو نام بردید، کشور دیگری که این روزها روابط خودش هم عادی کرد با رژیم قاسب، این دوتا رو هم حدود 80 چند میلیارد دلار هزینه نظامی، ولی در تهاجم به یمن شما میبینید کاملا مستحصل شدن. و اون نکته‌ای که شما بهش اشاره کردید،
بله، ببینید شما مقایسه کنید کار اینها رو با یمن و کار ما رو با دو عملیات، چند تا عملیات اخیری که داشتیم. گروه تروریستی تکفیری میاد در اهواز علیه مردم بیگناه ما، غیر نظامیای ما، عملیاتی انجام میده، سریعا مقر فرماندهیشون رو تو دیر و زور از خاک ایران هدف قرار میدیم. امریکایی ها یه کار ناجوان مردانهی می کنند، یک خودروی غیر نظامی رو در اون هم در عراق، نه در خاک ما، مورد حمله قرار میدن. یاد کنیم خدا رحمت کنه شهید سلیمانی، فرمانده عزیز و بزرگوار ما، برای اولین بار بعد از جنگ دوم جهانی توسط یک کشور، پایگاه امریکایی ها، مستقیما مورد حمله قرار میگیره. همه موشکان به هدف میخوره، هیچ دفاعی نمیتونن در مقابل این موشک ها داشته باشن. اینو شما مقایسه کنید با گرفتاری و در گرداب موندن، در باطلاق موندن ارتش عربستان امارات در یمن، در مقابل حوثی هایی که، در مقابل انصار اللهی که تجهیزات اونچنانی هم نداره.
بله، واقعا افتخارآمیزه آقای احدی. ما به شما و همه تلاشگرانی که پشت صحنه هم هستن، خیلی از دانشمندان این حوزه، شاید نامی هم کسی از اونها نمی کنه، ولی پایه های استوار این کشور بر در واقع دوش اونها هست و ما به اونها خدا قوت میگیم. از خانم عبدالوند میخوام، فکر کنم در قسمت پایانی هستیم.
بله.
یه بار دیگه هم خبر جایزه وزارت دفاع رو بفرمایید و هم سال پیمکی رو.
بله، وزارت دفاع زحمت کشیدن و به 10 نفر از افرادی که پاسخ صحیح رو بدن به قید قرعه جوایز نفیسی رو اهدا میکنن. تا ساعت 15 هم فرصت دارید، تعلل نکنید، با ما مشارکت بکنید. سوال ما این هستش که مقاومت و پایداری ایران درباره تحریم‌های تسلیحاتی چه نتیجه‌ای را به همراه داشته است؟ گزینه یک، دستیابی ایران به حقوق دفاعی خود. گزینه دو، برداشته شدن ممنوعیت مبادلات تسلیحاتی با سایر کشورها. گزینه سه، انزوای آمریکا در عرصه جهانی و شورای امنیت و شکست سیاست ایران حراسی آمریکا. گزینه چهار هم همه موارد. سامانه 30900 هم همینطور داره پیامک های شما میاد. ما خیلی شرمنده ایم که نمیتونیم همین پیامک هاتون رو برای آقای دکتر بخونیم. انشاءالله در برنامه های بعدی حتما دوباره آقای دکتر رو دعوت میکنیم و با افتخار از توانمندی های وزارت دفاع و دستاورد های دفاعی ما خواهیم گفت.
خیلی متشکرم ازتون خانم عبدالوند.
سلامت باشید.
و یه بار دیگه از شنوندگان عزیز میخوام که به 30900 پاسخ سوال رو بفرستن، به 10 نفر حتما جوایز نفیسی از طرف روابط عمومی وزارت دفاع اهدا خواهد شد از جناب سرتیپ محمد احدی، مشاور محترم راهبردی و رئیس امور بین الملل وزارت دفاع. ممنونم به خاطر حضور در این برنامه. نکات بسیار خوب و امیدآفرینی مطرح شد. قطعا وزارت دفاع میتونه پشتوانه باشه برای این ملت بزرگ، ملتی که روی پای خودش میسته و حتما مسائل و مشکلاتی هم اگر در کشور هست به همین ترتیب قابل رفع هست و ما میتونیم به آیندهی روشن فکر کنیم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
خدا نگهدار.
از همراهیتون سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم همراه باشید با ما در برنامه پلاک 8 برای گرامی داشت نام و یاد مردای مردی که در دفاع مقدس خوش درخشیدند و قهرمان شدند.